أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن از سامن ان لا یکون نجسا نجاستن تسری الاسوب اول بدن و اما ازا لم تکن متعدیه فلا مانعه. اصل مطلب به جایی است، این که اگر فرش نجس باشد اما خوش است، نماز خوندن روی اون فرش مانعی نداره. و اما اگر ترس و سرایت می کند به لباس به بدن، معلوم بدن لباس را نجس می کند و نماز خوندن با اون جایز نیست. و مطلبیش واضح، مطلبیش معلوم. چندین مرتبه هم چه در باب نجاسات چه در باب صلات مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند، اما این که ایرو هشتم از مکان نماز گذار حساب بکنیم نیست. بلکه از شرایط نماز طهارت بدن، طهارت لباس شرط در نمازه. کسی که نماز میخواند باید بدن او طاهر باشد، باید لباسهای او طاهر باشد. مفصل در این باره ها صحبت شده، حتی مثلا اگر خون به لباس اوس یا به بدن اوس، اگه به مقدار کف دست باشد، به مقدار درهم گودی کف دست، با اون خون نجسه، اما می شود نماز خون. اما از گودی کف دست از درهم بیشتر باشد، هم نجس است هم نمی شود با اون نماز خوند. لذا این امر هشتم مربوط به مکان نمازگزار نیست، شرایط در خود نماز. یکی این است که باید بدن او لباس او پاک باشد و چندین جا هم مفصل درباره اون صحبت شده است. این هم امر هشتم، شرط در نماز اینجا به طور فشرده و جاهای دیگر به طور مفصل صحبت کردم. اتاسه ان لا یکون محل سجده اعلا او اسفل من موضع القدم به ازیت من اربع اصابع منظمات یا مضمونات. باید اونجا که سجده میکنیم گود نباشه، خیلی هم برآمدگی نداشته باشه و مهر او مثلا اگر یه مهر خیلی حجمدار باشه نماز نداره و بعد درباره سجده مفصل صحبت می کنند. و این که مثلا مهر معمولی است اما دستها رو میذاره روی یه سکو و سجده میره بعد نماز باطله. یا مثلا شست پاها رو میذاره روی گودی، شست پاها روی زمینه اما فاصله اون شست پا تا سجده مثلا یک وجبه، میگن نماز باطله. مربوط به اینجا هم نیست، مربوط به باب سجده است. مفصل در اون باره صحبت میکنند و این به اندازه گوز مثلا چهار انگشت بسته عین یه روایت که بعد درباره او انشاءالله صحبت میکنیم. بنابراین این نهم هم مربوط به مکان نمازگذار نیست، مربوط به بدن نمازگذاره. مثلا وقتی سجده می کند اون محل مهر و دستها و دوتا انگشت و دوتا زانو مساوی باشد، اگر با هم تفاوت خیلی بالا داشته باشد نماز باطله. به اندازه چهار انگشت بیشتر باید تفاوت بین مواضع سجده نباشد، یا تفاوت بین سجده و ایستادن نباشن. بذا این مسئله نهومم مربوط به نماز و مربوط به سجده است و هیچ ربطی به مکان نماز گذار ندارد. مسئله دهم مربوط به مکان نمازگذاره. مسئله خوبی هم هست، اختلاف هم در میان فقها هست و اون این است که بین زن و مرد باید زن جلوی مرد نایستد، مرد باید جلو باشد زن عقب. اگر بخواد پهلو هم باشند باید پرده باشد، حائل باشد. اگر زن میخواد جلو باشد و پرده نیست باید پنج زر پنج ده زرا فاصله باشن. لذا یشترت و در نماز این که زن و مرد از نظر مکان یا زن عقب باشد و مرد جلو، یا اگر بخواد جلو باشد باید فاصله پنج زر ده زر. اگر پهلوی هم میخوان بایستن باید پنج زر پنج ده زر فاصله باشد. اما اگر فاصله نباشد، مشهور در میان اصحاب میگن نماز هر دوشون باطله. این مسئله اختلافی است، هم در میان قدما هم در میان متأخرین. الان هم در عروه، در محشین عروه با مرحوم سید اختلاف دارم. مرحوم سید قائل به کراهته. بعضی از محشین هم من جمله ما قائل به کراهتیم. لذا اگه زن و مرد پهلوی هم بایستن و نماز بخونن، محرم باشن یا نامحرم اشکال ندارن. اما مشهور در میان اصحاب چه قدما چه متأخرین گفتن نه، باید یا زن عقبتر از مرد باشد، به اندازه ای که وقتی سجده می کنن سجده اون خانم بعد از پاهای مرد باشد، یا باید حائل باشد پرده، یا باید ده زرع پنج زرع فاصله باشن. این مشهور در میان بزرگانه. اما مرحوم سید قائل به کراهتند و تمسکم میکنن به روایاتی که دلالت بر جواز میکنن. روایات دو قسمه، یه قسمت از روایات میگه که جایز نیست زن و مرد پهلوی هم یا زن جلوی مرد نماز بخونه. یه دسته از روایات میگه جایزه. خب جمع عرفی اقتضا می کند کراهتی که مرحوم سید می فرمایند. یه دسته میگه لا یجوز، یه دسته میگه یجوز. جمع عرفی داریم، جمع عرفی لا یجوز حمله بر کراهت بشه. مرحوم سید همین کار رو کردن. اما نمیدانم چه شده جمعی از اصحاب الانم در حاشیه های بر عروه هست، یه عده تمسک به اون روایات کردن که میگه لا یجوز، و اون روایاتی که میگه یجوز اصلا تردش کردند. اون کسانی که میگن کراهت داره جمع بین روایات کردن، اون کسانی که میگن نه جایز نیست هم روایات لا یجوز رو گرفتن، روایات یجوز را رها کردن. حالا چه شده نمیدانم، اما حق با مرحوم سیده، حق با بعضی بسیاری از محشین بر عروه است. و این که خوب زن و مرد تو نماز جماعت همینطور که الان رسم همون لایجوزه، این که پرده می کشن بین زن و مرد، اما پرده نباشد و زن و مرد مختلط با یک دیگر نماز بخونن، الان در شیعه همه جا رست نیست الا در مدینه و در مکه و اونجاها که اونها جایز میدونند. روایات را بخونم. العاشر ان یصلی الرجل بر مرأه فی مکان واحد بحیث تکون المرأه مقدمتا علی الرجل او مساویتا له الا مع الحائل او البعد عشرة ازروع علی الاحوال و ان کان الاقوا کراهته. احتیاط میکنند چون جمعی از فقها ها گفتند لا یجوز، فتواشون رو میدن جمع بین روایات کردند. یه دست روایات میگه یجوز، یه دست روایات میگه لا یجوز، اون لا یجوز و حمله بر کراهت کردند. لذا میفرماید که احوت اینه و ان کان الاقوا کراهته. روایت را بخونم. صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دو از باب پنج از ابواب مکان مصلی. ابن ابی یعفور از امام صادق سلام الله علیه سؤال میکنه اصلی و المرعتو ادا جانبی و هیت تصلی قاده دام. نمیشه پهلو هم ایستاد نماز خون. صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما، روایت پنج از همین باب که الان روایتش باب پنج، روایت دو رو خوندم، روایت پنجش، یسل رجل سألته عن المرأة تزامل رجل فی المحمل یسلیان قال الله ولكن یسل رجل فإذا فرغ سلت المرأة. زن و مرد تو محمل نشستن، مجبورن نماز بخونن، حالا دوتا با هم نماز میخونن جایزه یا نه؟ فرمودن نه، اول باید یک کدام نماز بخونن بعد دیگری نماز بخونن. خب این دوتا روایت ظهور داره در عدم جواز و قول مشهور همون که الان رسم در میان شیعه است، این که در جماعتها پرده می کشند، زنها پشت پرده، مردها اون طرف پرده نماز می خوانند. اما بعضی از روایات بید که نه جائز، صحیحه فزید عن ابی جعفر، روایت شش از همین باب پنج، انما سمیت مکه لانه یبک کفی هر رجال و نسا و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و معک ولا بأس بذالک. اصلا مکه رو مکه میگن برای اینکه مردم تو همند، زن و مرد و اینها تو همند، حالا اینها میخوان نماز بخونن، مرد جلو زن عقب، زن جلو مرد و زن پهلو هم، الان در مدینه در مکه همین جور هاست. آمن لازم نمیدونم، رضا ماها هم در مکه در مدینه پهلوی هم، زن و مرد پهلوی هم نماز میخونن، حضرت فرمودن اشکال ندارد. لا بأس به این که تو نماز بخونی در حالی که پهلوی زن ایستاده. صحیحه عیسی بن عبدالله، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة صلت مع الرجال و خلفها صفوف و قدامها صفوف، قال مزد صلاتها ولم تفسد على احد ولا تعید، و او جلو بشه تو عقب، تو جلو بشی او عقب، پهلوی هم باشه، اینا اشکال ندارد. بازم روایت هست نفیان یا اثباتم. من دو تا روایت از اون باب پنج، دو تا روایت برای ناجواز، دو تا روایت برای جواز خوندم. قاعده اختضا می کند که جمع بین روایات به این که زن و مرد پهلوی هم ایستادن و نماز خوندن محرم باشن یا نامحرم جایز نیست. دو تا روایت هم میگه زن و مرد محرم باشن یا نامحرم پهلوی هم نماز خوندن جایزه. مثالم میزنه میگه مکه رو ببین، تو همند و تو هم نماز میخوند، شاعر جاها هم مثل مکه، همینطور که اونجا جایزه جاهای دیگر هم جایزه. اصل و مکه رو مکه یعنی مکه و انا بکه، بکه رو بکه میگویند برای این که زن و مرد تو هم نماز میخوانم. علا کل حالین روایت ها هر دو دسته از نظر دلالت خیلی خوبه. یه دسته میگه لا یجوز، یه دسته میگه یجوز. مرحوم سید جمع بین روایات کردن به کراهت، ما هم طبعا لسید جمع بین روایات کردیم به کراهت. محشین بر عروه اختلاف دارند. بعضی یعنی خیلی حرف مرحوم سید رو میزنند، اما بعضی هم مثلا مثل استاد بزرگوار ما آیه بروجردی نه مخالفت میکنند و میفرمایند لا یجوز. رسمم اینه، رسم تشیع، این که بین زن و مرد مثلی که عوامم میدونن بین زن و مرد اگه بخوان با هم نماز بخونن یا زنه باید عقب باشد یا حائل باشد، و اما بخوان پهلوی هم باشند یا بخواد زنه جلوتر از مرد جایز نی، مگر با فاصله. فاصله را شارع مقدس در همه جا ده ذرا می دانند. این ده ذرا مربوط به اینجا نی، فاصله ده ذرا این یه قاعده ایست در فقه ما. هر وقت بخوان فاصله قرار بدن در جایی در چیزی میگوین ده ذرا، یعنی پنج متر. خلاصه حرف در اینجا، این مربوط به مکان نمازگذاره. لذا اون اولی مربوط به نمازگذاره، این دهمی مربوط به نمازگذاره، و اما اون هشتای بین اول و دهم مربوط به مصلیه، مربوط به مکان نمازگذار نیست. و بعضی از فضلای جلسه میگن تو خوب میگی اما مراد مرحوم سیدم همینه که تو میگی. خب اگر بتونید این حرف رو درست بکنید اینجور میشه که مرحوم سیدم در این ده شرطی که در مکان نماز گذاره دو جا از مکان نماز گذاره، هشت جا از مکان نماز گذار نه شرط صلات. اگر بشه حرف مرا تطبیق بدید به حرف مرحوم سید، خب معلوم است متابعت کردن از سید بسیار عالی و اشکال نداره. خب مکان دیگه،
اونا هم مکانه،
خب همین این مکانه،
اونا
هم مکانه، جایزی بیست دادن هم مکانه. نمیدونم ظاهرن اینجوره، اون که شرط هست مباح باشد از مکان نماز گذاره، شرط هست فاسده نباشد از مکان نماز گذاره، و اما شرط هست نجس نباشد، این از مصلی نمکان نماز گذار. حالا بعضی از فضلا میگن همین حرفای این دو روزه تو تفسیر حرف مرحوم سیده، سیدم همین که تو میگی میخواهند بفرمایند. اگر کسی اینجور بکنه یه تصالحی کرده من رو رد نکرده، به عکس کلمات مرحوم سید را تفسیر کرده است به اون چه من این دو روزه عرض کردم.
من
حالا دیگه چیزی نداریم، اگر قبول نکردید دیگه همینه که مرحوم سید فرمودند و بگیر اصلا نزاع لفظیه. مسئله سی، الاحبت ترک الفریضه على سطح الکعبه و فی جوفها اختیارن ولا بأس بالنافله بل یستحب ان یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین. احوت وجوبی میکنند روی بام کعبه نماز نخونه و در خود کعبه هم نماز نخونه، چراشم نمیدونم، این مسئله هم اختلافی است. بعضی ها میگن خیلی عالیه انسان بتونه نمازشا روی بام کعبه یا در مخصوصا در خود کعبه، همینجور که نماز مستحبی وارد پهلوی هر رکنی نماز بخونه، نماز ظهر و عصرش هم میتوانه در مکه بخونه. و اما این فرمایش مرحوم سید که میفرمایند این جایز نیست، یه روایت بخونم: قلت لأبی عبدالله علیه السلام حضرت الصلاة المكتوبة و انا فی الكعبة افأصلی فیها؟ قال سل روایت. شش از باب هفت از ابواب قبله جمع، اگر روایتی باشد که میگه لایزول، جمع اختضا می کند کراهت را، و این کراهت شرا انسان می ماند. اگر راسی جمع بین روایات بکنی، بعضی ها که اصلا این روایت جواز رو تردش کردن، اون روایات عدم جواز گرفتن و گفتن رو به قبله نیست، رو پشت بان رو به قبله نیست، در خود کعبه رو به قبله نیست، پس بنابراین نماز نمیشه الا نماز مستحبی. ولی معلومه از این حرف درست نیست دیگه، برای این که تو خود کعبه هر کجا بیستد رو به قبله، روی پشت بام تا آسمان اول هر کجا بیستد رو به قبله. فول وجوهکم شطر المسجد الحرام. خب این یه قید غالبی است، یعنی برای ماها، و اما اگر کسی تو قبله باشد، شطر المسجد نیست، از هر کجا بیسته درسته، رو پشت بام هم باشه هر کجا بیسته درسته، برای اینکه این چهار دیواری که قبله نیست، شطر المسجد الحرام من الارض الى السماء. ظاهرا اینطور نیست، ظاهرا دیگه و در خود مکه باشه هر کجا که به ایستد رو به قبله است دیگه. دیگه این مسئله مکان نمازگزار تمام شد، بحث فردامون در اون جبهه که روی اون جبهه میخواییم نماز بخونیم چه شرایطی داره برای فردامون انشاءالله.